أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و خیرات و مغفرت و تحیات و برکات الهی بر همه شما عزیزان. بحثمون جلسه گذشته در حمله های شیطان بود، حمله جلو رو که توضیح دادیم، حمله عقب رو توضیح دادیم که یعنی حمله از گذشته. توضیح دادیم که ما به حمله های شیطان برای رسیدن به هدف خلقتمون نیاز داریم و ربوبیت الهی اقتضا میکنه که شیطان سر راه ما باشه تا ما رو تمرین بده، و شیطان یک حریف تمرینی برای ما هست که اگر او نباشه هیچ کس به قرب الهی و به هدف خلقتش نخواهد رسید. خب شیطان حمله جلو مثل مربی رزمی که یاد میده طرف مقابل رو چجوری وقتی به از جلو، عقب، چپ و راست بهش حمله کردن بتونه از خودش دفاع بکنه، شیطان هم همین کارو با ما میکنه. حمله های تمرینی جلو، عقب، راست و چپ رو به ما میده. اهل بیت و قرآن هم راه مقابل با اون رو به ما یاد میدن. بر ماست که حمله ها رو یاد بگیریم و روش برخورد با حمله ها رو هم یاد بگیریم. یکی از حمله ها حمله از عقب بود که همون گذشته ما هستش. گفتیم در گذشته سه تا چیز هست که میتونه دستاویز شیطان باشه و ما مورد تحریک قرار بگیریم، براش عصبی بشیم یا براش قصه بخوریم یا براش به خاطرش کار بدی رو انجام بدیم، معصیتی بکنیم و هم حال و آینده خودمون رو خراب بکنیم. اونها عبارت بودند از گناهان، کدورت ها و شکست ها. این سه تا هیته‌هایی هستش که در گذشته ما اتفاق میفته و گفتیم شیطان حمله های ترکیبی داره، یعنی همونطور که جلسه گذشته در بحث انفاق گفتیم چپ جلو، میتونه عقب جلو هم باشه، یعنی از گذشته شما حمله بکنه و حال شما و آینده شما رو خراب بکنه. یکی از اون موارد مربوط به گناه بود که گناهان رو به رخ انسان میکشه و اونقدر گناه رو بزرگ میکنه که این گناه از رحمت خدا بزرگتر جلوه میکنه. شخص توقف میکنه و دیگه به سمت خودسازی، توبه و جبران نمیره. روشهای جبران و جلسه گذشته توضیح دادیم که اگر حق الله باشه اونهایی که قابل قضاست قضا میکنیم، اونهایی که قابل قضا نیست استغفار میکنیم، خب به مناسبتش کار خیر یا با یک ریاضت یا با یک کار خیر جبران میکنیم. اگر که قضا شدنی باشه خب قضا میکنیم. حق الناس هم گفتیم فردی و اجتماعی است، مادی و معنوی هست. هر کدوم از اینها یا مادیه یا معنوی یا فردی یا اجتماعی که راهش رو هم توضیح دادیم. لذا انسان راهی جز امید به رحمت خداوند تبارک و تعالی نداره و ناامیدی همونطور که حضرت فرمود بعد از شرک به خدا بزرگترین گناه هستش که انسان ممکن است بهش دوچار بشه. علی علیه السلام جمله خیلی مهمی داره که ترکیب جلو عقب رو خیلی زیبا فرموده. تو دو تا کلمه حمله ترکیبی عقب جلو رو توضیح میده. میفرماید که فلقنوت التفریتو. تفریت یعنی چی؟ ما یک افراط داریم یعنی چی؟ زیاده روی. یه تفریط داریم یعنی چی؟ یعنی کوتاهی کردن، یعنی تقصیر. میگه که وقتی یه نفر ناامید شد از حرکت میمونه، دیگه نسبت به جبران کار دچار کوتاهی میشه. یعنی میگه حالا که من دیگه گناه کردم دیگه، خب حالا دیگه چجوری اینو جبرانش بکنم؟ این که دیگه جبران نمیشه. بعد دیگه یواش یواش روحش عادت میکنه به گناه های دیگه، شروع میکنه گناه های دیگه رو انجام میده. البته این مسئله یکی از معجزات کلام علی علیه السلام هست. من اینو تو بحث های دیگه هم گسترششو بگم خدمتون. مسئله فقط مسئله گناه نیستش، مسئله تو تمام صحنه های زندگی انسان این گونه است. مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، عرض کنم خدمتون که مسائل خانوادگی، مسائل فرهنگی، به محض اینکه کسی که داره کاری انجام میده در یکی از این حیطه ها سرخورده بشه یا ناامید بشه، خرابکاری ها شروع میشه. یه نباید ناامید بشید. معصومین علیه السلام ناامید نشدن چجوری توضیح میدن؟ میگن یوسف وقتی که تو اون صحنه حرام قرار گرفت، خب درها همه قفل بود، ولی به امید خدا به سمت در قفل فرار کرد و قفلها به لطف خدا براش چی شد؟ باز شد. لذا اونجاهایی که ما تمام درها بسته میشه تازه اول رحمته. من بارها شده، چون خودم این سرطان رو تجربه کردم، چندین بار دوستان اومدن به من گفتن و جز یه مورد که به رحمت خدا رفت، بقیه موارد که اومدن من گفتم ما سرطان داریم، گفتم خب حالا دکتر چی میگه؟ میگه دکتر دیگه جواب منفی داده. گفته که گفتم خب حالا الان خوبه دیگه، دیگه خیالت راحته که دکتر جواب چی داده بهت؟ الان اول امیده تازه، یعنی تا دکتر گفت خب دیگه کاریش نمیشه کرد، یعنی میشه چیکار کرد؟ خیلی کارا میشه کرد. گفتم من وقتی که خودم توی بیمارستان عملم کردن به هوش اومده بودم، همینجوری تازه خودم داشتم پیدا میکردم کجا هستم، دکتر اومد بالا سرم گفتش که سلام آقای شجاعی، این قده ای که از تو گردن درآوردیم دادیم آزمایش کردن، سرطان بود، سرطان نوع بده، خدافظ. یعنی همینجوری به همین روکی و صریحی، یعنی نه ملاحظه ای، نه چیزی، نه هیچی، هم به همین سرعت یه دفعه اومد و من گفت. خب تازه اولش آرامشه، خب حالا خیالم راحت شد. اینا میگن که از دست اینا کاری بر، الان نوبت این است شما بریم سراغ خانواده آسمانیمون و بریم سراغ خداوند تبارک و تعالی. درست اون جاهایی که شما فکر نمی کنید خداوند فرج رو قرار داده و رحمت رو قرار داده. حافظ چقدر زیبا میفرماید، از خلاف آمده عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. یعنی خداوند تبارک و تعالی در نظام خلقت همون جایی رو که تو اعصابت داره خورد میشه و ناراحتی و نگرانی، همون رو مایه رحمت و برکت و خیر تو و مایه حل مشکلات تو قرار داده. اینو خوب توجه کنید. فرار از مسائل مشکلات رو حل نمی کنه. همون جایی که مسئله درگیر هست همون جا هم فرج حاصل میشه. عند تناهی الشده یکون الفرج، هر وقت شدت به اوج میرسه فرج هم از همونجا ایجاد میشه. پس باید توجه بکنیم تو هر سیستمی، تو مسائل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، علمی، شخص دچار ناامیدی شد تو کنکور مثلا، تو امتحانات یه دفعه غلبه کرد هول و هوای امتحان برش، بعد میگه نمیتونم ورقه رو صحیح کنم. یه آدم عاقل هیچ وقت این کارو نمیکنه، میگه تا آخرین دقیقه امتحان میشینه، نمیگه خب این سوالا سخته من ورقه رو بدم برم. این آدم ضعیف اینجوری میگه که من ورقه رو بدم برم، دیده ترس سرش داشته، یه دفعه مثلا خرابکاری میکنه. نه، تو آخرین لحظه بشی روش فکر کن، حالا این ناراحتی هم که هست ثواب داره برات، بالاخره قصه داری میخوری نمیتونم مسئله رو حل کنم، نشد، سخته، اینا هیچ اشکال نداره. یه موقع ببینی 5 دقیقه 10 دقیقه آخر چیزایی به ذهنت میرسه و یادت میاد خیلی از مسائل راحت میتونی حل بکنی. نمونه عرض کردم، در امتحان کنکور، در نمیدونم بعضی رانندگی میرن زود ناامید میشن، بعضیا نمیدونم کار خونه میخوان انجام بدن، بعضیا مورد خواستگاری دارن، بعضیا مورد ازدواج دارن، بعضیا نمیدونم میخوان در تربیت ناامید میشن. در تربیت بچه اگه کسی ناامید شد، بچه روز به روز فاسدتر میشه، خرابتر میشه. اصلا به هیچ وجه ما چیزی به اسم ناامیدی نداریم. در حل مشکلات زناشویی، کسایی که زود تسلیم میشن، اولین گزینه‌شون جدایی و طلاق و دعواست، اونهایی که اولین گزینه‌هاشون قهر و قطع کار و نمیدونم فرار از مسئله است، اینا آدمایی هستن که ضعیف النفس هستن. نه، آدمایی هستن که دلخوشی‌های آسمانی و قدرت‌های آسمانی ندارن، بلد نیستن، توان ندارن که از آسمان کمک بگیرن. لذا تا دوچار یه مشکل میشه میگه که اولین مسئله که میاد به ذهنش پاک کردن صورت مسئله است. مشاورایی هم که اینجوریه، برای همین هم در روایت داریم با هر کسی مشاوره نکنیم. بعضی از مشاورا هستن که فقط آدمو به بدترین وضعیت هدایت میکنن. مشاور باید شجاع، امین، صبور باشه و هیچ وقت وقتی رفتید پیشش بهتون نگه که آره شماها اصلا به درد هم دیگه نمیخواید برید جدا شید به سلامتی. نمیشه اینجوری. شما اونجایی که فکر میکنید خیلی از مشکلات هست، پیش یه مشاور امیدوار، یه مشاور مؤمن برید، خیلی از امکانات، توانایی ها، مهارت ها رو میتونه به شما بگه که شما مشکلتون رو حل کنید. لذا هیچ وقت نباید انسان در هیچ موردی از خودش یا دیگران ناامید بشه، از فرزندش، از همسرش، از دوستش. اگر ناامید شدید تفرید شروع میشه، یعنی از اون به بعد اوضاع چی میشه؟ اوضاع بدتر میشه، ظلمها، جنایتها، کوتاهیها، گناهان بدتر میشه. در مورد خداوند هم همینطور استش. اگر یک کسی به روند اصلاح رابطهش با خدا ناامید بشه، مثلا دو بار توبه کرده، سه بار توبه کرده، حالا شکسته توبه رو، بعد بگی خدا من دو سه بار توبه کردم دیگه واقعا خودم خجالت میکشم، دیگه خودم دیگه شرمم میاد برم توبه کنم، ولش کن. این همون چیزی که شیطان میخواد. اینجا شیطان یک حیا احمقانه به ما تزریق میکنه، میگه تو دیگه خجالت میکش واقعا، چند بار میخوای بری پیش خدا توبه بکنی؟ چند بار میخوای بری پیش خدا؟ یه حیا کن بسته دیگه. هی این حرف ظاهرش خوب آدم به خودش نهیب بزنه، اما اگر منجر بشه به این که شما با خدا دیگه ببرید، وسوسه شیطانه. در افکار هم همینطور است. میگه آقا من هر وقت بخوام نماز بخونم یا قرآن بخونم افکار خیلی زشتی میاد سراغم، حالا برای اینکه این افکار نیاد سراغم دیگه نماز نمیخونم. این درست همونی بود که کی میخواست؟ شیطان. میگه هر وقت نماز نمیخونم، هر وقت مسجد نمیرم، هر وقت حجاب و رعایت نمیکنم افکارم راحته، اما هر وقت حجاب و رعایت میکنم، نماز میخونم، اینا شروع انواع افکار منفیه، اونم افکار منفی نسبت به مقدسات. خب این خیلی طبیعیه، شیطان همون لحظه که شما تصمیم میگیرید با خدا آشتی بکنید به خدا فوش میده، به اهل بیت فوش میده، تو ذهن شما به قرآن فوش میده، اما شما چون حواستون باشه هیچ کدوم از این فوشا مال شما نیست، واقعا مال شیطانه. شیطان فقط چون مخفیه در واقع شما اشتباها تصور میکنید شما دارید این فوشا رو میدید و خودتون به خودتون چی میشید؟ بدبین میشید. بعد میگی من عجب آدم کثیفی هستم، عجب آدم بدی هستم، من چقدر آدم پلیدی هستم. حالا برای اینکه این فوشا داده نشه میگه آره چون این فوشا همیشه تو قرآن خوندن و حرم و مسجد و نمازه، پس من دیگه الان حرم و مسجد و نماز رو ترک میکنم. این درست همون چیزی که شیطان میخواد. شیطان داره میاد فوش میده، بذار فوشش رو بده. ما که فوش نمیدیم که، ما از این فوشا چیه ناراحتیم واقعا. هیچ کدوم گزاره ذهنی ما نیست، گزاره قلبی ما نیست. بذار اون وقتی ما میخوام نماز بخونم هر چی میخواد گناه خودش رو زیادتر بکنه. اگه شیطان بدونه شما محلش نمیذارید، ناامید نمیشی، بترسی عقب، چون تا اومدی عقب تفریطها شروع میشه، تا ناامید شدی عمل ترک میشه و بعد زمینه های گناه های دیگه فراهم میشه. میگی نه من اگه تو هزار بارم سر نماز من، تو نماز من، تو کعبه، تو حرم بخوای فوش بدی، اینا فوشا گردن خودت است، من که اینا رو قبول ندارم هیچ کدومشو. من نمازمو میخونم، رابطمو قطع نمیکنم، به هیچ وجه من رابطه با حق تعالی و آسمون قطع نمی کنم. من هر کس رو از دست بدم، زنم و شوهرم و بچم و نمیدونم، هر کی رو از دست بدم خدا رو از دست نمیدم، آسمان رو از دست نمیدم. اگه شیطان بفهمه که نمیتونه ببرونه شما رو، دست از اون افکار دیگه میره. اما اگه بدونه هر بار شما میخواید ناراحت بشید، ترس و جوش بخورید، عصبانی بشید چون فکر میکنید افکار منفی مال خودت هست، دیگه تا آخر همینجوری نگه میداره و شما رو شکنجه میده. پس اینا خوب دقت بکنید که ناامیدی تو هر مرحله از مراحل زندگی بعدش ظلم و جنایت و گناه و مفاسد رو زیاد میکنه. انسان باید پوسکلوف باشه، قوی باشه، امیدش به خدا باشه و منتظر معجزه ها باشه، مگر اینکه کار تخصصی باشه. کار تخصصیه، مثلا شما فرض فرمایید که رفتید پیش چند تا مشاور، مشاورا همه به اتفاق گفتن که این امکان ادامه چیه نداره، باید مثلا الان این کارو بکنید، الان این ارتباط باید قطع شه، الان باید این معامله فسخ بشه، الان باید دیگه تسلیم عمل جراحی بشید. اگر رفیق دکتر گفت آره دیگه الان هیچ راهی نیست، شما الان باید جراحی کنی، همین الان داری میمیری، برو جراحی کن، اینجوری نمیشه. آدم باید بره چند تا پزشک رو ببینه، با چند تا پزشک صحبت بکنه، دو تا سه تا چهار تا بهترین ها رو ببینه، نظرها رو جمع بکنه، ببینه واقعا لازمه خودشو بده به تیغ جراحی یا نه، بیهوده خودشو به دم تیغ جراحی نده، با گفتن یه نفر تصمیم نگیره. حالا یه موقع هستش که گفتن یه نفر واقعا براش یقین میاره، اون بحث دیگه است. اگر یقین آور هست خب بالاخره انسان طبق یقینش عمل میکنه. خب حالا موارد رو بخونم براتون. یا بنیه اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه، آیه قرآن سوره یوسف آیه 87. ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون. فرزندان من برید و ناامید از پیدا کردن یوسف نباشید، برید بگردید، ان شاء الله یوسف رو پیدا میکنید، دنبال یوسف برید، جستجو کنید و از رحمت خدا مایوس نباشید. بعد میفرماید هیچ کس از رحمت خدا مایوس نمیشه مگر کافران، کافر هست که از رحمت خدا مایوس میشه. پس دقت کنید قرآن داره کد میده ما، هر کس از آشتی با خدا، اهل بیت، حل مشکلات خودش مایوس بشه جزء چیا هستش؟ جزء کافران هست. مسلمان و مؤمن هیچ وقت ناامید نمیشه. باز شما نگاه کنید، همین یوسف و همین یعقوب علیه السلام با اون برادر و پسرهایی که اون همه در حق یوسف ظلم کرده بودن، این چجوری برخورد کردن؟ پلو هیچ وقت پشت سر اونها خراب نکرد. اونها بعد از اون همه سال، بعد از اون همه سال گناه، معصیت و اصرار به این گناه، یوسف فرمود که لا تثریب علیکم الیوم، نگران نباشید، این شیطان بود که بین من و شما اختلاف انداخت. برادرش چقدر قشنگ حرف میزنه، اصلا پول پشت سر برادرش خراب نمیکنه، میگه شیطان بود بین من و شما اختلاف انداخت و باعث شد که بین ما یه همچین کدورتی پیش بیاد. انسان باید همیشه مواظب باشه که بین او و دیگران اگه کدورت میاد دست شیطان رو ببینه. هیچ وقت دوستان ما، عزیزان ما انقدر پلید نمیشن که، استثناء داریم ما که انسان به شیطان باج میده، کولی میده، بدبخت میکنه خودشو، به نکبت میفته. انسان با خدا، با اهل بیت، با ذوی الحقوق، با پدر مادر، با معلم خودش درگیر میشه. انسان حتی با گناهکار در حقش هم نباید درگیر بشه. حالا بعدن اینا توضیح میدم. بالاتر که به هیچ وقت اگه کسی درگیر بشه، این شقی واقعا، اگه با همتراز خودش یا پایینتر درگیر بشه، این آدم آدم ضعیف و ناتوانیه. به ما میگن اونی که پایینتر هست رو هم شما نباید درگیر بشی باش. همیشه شما بدون، شیاطین بین شما و دوستانتون هستن و هر کس موظف شیطان خودش رو کنترل کنه. گاهی وقتا شیطان خودش رو میتونه کنترل کنه، شیطان همسرش رو نمیتونه کنترل بکنه، شیطان باجناقش رو نمیتونه کنترل بکنه، شیطان دوستاش رو نمیتونه. اونا اینو دارن و تحریک میکنن. انسان باید همیشه یه شمشیر دستش باشه، هم سر شیاطین خودش رو ببره، هم سر شیاطین دیگران رو، صحنه هایی رو ایجاد بکنه که شیطان نتونه اون رو از دست شما در بیاره، توی رابطه تیغ بکشه. همیشه انواع وسوسه ها وجود داره، خیلی انسان باید مراقبت بکنه. و کسی که مراقب شیطان خودش و شیطان اطرافیانش نیست واقعا مقصره. اگه جهنم هم بره حقشه. ما اولی، همونطور که شما الان که کسی بهداشت رو رعایت نکنه گناه کرده، شیطان هم آلوده کننده است. زن و شوهر، دوستان، همه، هر کسی شرعاً موظفه که حداقل از ناحیه خودش شیطان خودش رو سر جاش بشونه، نذاره شیطان از طریق او به اطرافیانش حمله کنه و بدره دیگران رو. و اگرم میبینه طرف مقابلش آدم بی عرضه و ضعیفی هست، بهش کمک بکنه تا اونجایی که ممکنه، بهش کمک بکنه با عفو، با رحمت، با بخشش، با هدیه، با لبخند، با هر چیز که نگذاره شیطان او رو جدا بکنه. میبینی یوسف چقدر زیبا بعد از این همه مراحل یوسف چی میگه؟ میگه شیطان بین من و برادرام اختلاف انداز، شما به توبه کنید خدا و میبخشدشون. اونها اومدن گفتن یا ابانا استغفر لنا، خود پدر برای ما استغفار کن، سوفا استغفر لکن، منم برای شما استغفار میکنم. تمام شد. حالا اگه مثلا یوسف میخواد کینه ای باشه، میخواست انتقام بگیره، یا یعقوب میخواست نبخشه اینها رو، خب اینا میرفتن جهنم. بردی نیست. اگه طرف ما بره جهنم، ما باختیم. این دقت بکنید، اگه کسی که با ما درگیر جهنمی بشه، ما بذاریم جهنمی بشه، این باخت، باخت ماست. خدا میگه عجب وجود نکبتی داری تو که به خاطر اینکه دو نفر با تو درگیر شدن، عرضه نداشت اینا رو بری بهشت. حداقل تلاش تو بکن. خیلی ها به واسطه پیغمبر رفتن جهنم، ولی پیغمبر تلاشش رو کرد واقعا، اونا جهنم رو ترجیح دادن. اما خیلی وقتا در روابط خودمون با دیگران اجازه میدیم طرف گناه بکنه، اجازه میدیم طرف جهنمی بشه، اجازه میدیم طرف نمیدونم ببره. واقعا وظیفه ما چیز دیگری است. باید یه طوری باشه که روز قیامت اگه میخوایم فشار قبری نداشته باشیم، مشکلاتی نداشته باشیم، روز قیامت بگیم خدای تو دیدی که من در روابطم با این شخص معصومانه عمل کردم، خدای تو دیدی من در روابطم با این شخص از ناحیه من آتشی برافروخته نبود، حسادتی، کینه‌ای، نمیدونم هیچ چیز از ناحیه من آتش شعله‌ای وجود نداشت. هر چه طرف مقابلم میخواست آتش بزنه من آتش نمیگرفتم، من آتش رو خاموش میکردم. و این آدم آدم مبارکیه، یه کسی که بدجنسی های دیگران، حسادت ها، عقده ها، کینه های دیگران، نفهمی ها و جهالت های دیگران نمیتونه آتیشش بزنه. و اگر تونست آتیشت بزنه پس حق داری که آتیش، پس تونسته دیگه، اگه تونست آتیشت بزنه پس آتیش هم گرفتی، پس جهنم هم داری، فشار قبر هم داری. اگه یه کسی تونست ما رو آتیش بزنه خب پس ما فشار قبر هم داریم. این یادتون نره، این کد دارم بهتون میدم. اگه تونست ما رو آتیش بزنه، تو طلاق تو مقصر شدی، تو قطع رابطه تو مقصر شدی، پس تو فشار قبر خودتو داری، تو جهنم خودتو داری، چون آتیش گرفتی اینجا. چون گفتیم نفس ما قبر ماست، اگه اینجا آتیش گرفتیم اونورم چیه؟ آتیش میگیری. پس تو روابطت با دیگران دقت کن تو آتیش نگیری و نتونه تو رو آتیش بزنه و تو مقصر نباشی اصلا. من خدای من معصوم بودم، من هر چی شیطان اومد سمت من برای اون حسادت نکردم، بدجنسی نکردم، بدذاتی نکردم، بدخواهی نکردم، به غیبت نیفتادم، به بدجنسی نیفتادم، چون خدای دیدی من همه آتشامو خاموش کرده بودم. اون نمیتونست جلو خودشو نگه داره، او اصرار داشت که بسوزه، ولی من که خدای من که دیدی که من خاموش بودم. این خیلی مهمه. لذا یه چیزی بهش بگم، مثال بارز گاو نه منشیرده است. دور از جون گاوا، عذرخواهی میکنیم از محضر گاوا، فردا قیامت یقمون نگیرن. میگه سه چیز هست که هر کس نداشته باشه هیچ عملی براش نمیمونه. یعنی هر چقدر زحمت بکشه، کار خیر انجام بده، عبادت انجام بده، نمیدونم برای هزاران نفر کار خیر انجام بده، نمیدونم عبادت بکنه، فایده نداره. وقتی ثواب دونت سوراخ باشه دیگه فایده نداره. یکی از اونا چی هستش؟ حلمون یرد به جهل الجاهل. انسان اگر حلیم نباشه، صبور نباشه نسبت به این که اگر کسی در حقش جهالتی کرد بتونه با آرامش، با مهربانی جهالت اونو برطرف بکنه. شما فکر نکن علی علیه السلام اصلا خیلی زیرکه که وقتی بهش فحش میدن میگه با من کنار بودم، با یه علی دیگه بودن. ببین چقدر زیرکه، چون راحت از کنار شیطان فرار میکنه، از آتش فرار نمیسوزه حضرت. یه کسی که دیگران میتونن راحت بترکوننش، میتونن به حسادت، به زودرنجی، به عصبانیت بیاندازنش، این از بی ارزه ترین و ضعیف ترین آدم هست. باباش میتونه آتیشش بزنه، معلمش میتونه آتیشش بزنه، شاگردش میتونه آتیشش بزنه، دوستاش میتونه آتیش بزنه، همکاراش میتونه آتیشش بزنن، زن و بچهش میتونه. یعنی دائما آدم زودرنج، اونایی که زودرنج و حساسن جهنمی ترین آدم ها هستن، ضعیف ترین، چون میشه زود آتیش زد، یعنی خیلی خوش سوخته، مثل بنزین میمونه، همینجوری بزنی منفجر میشه، ترقه هستن، همین ترقه تا بزنی میترکه. یه آدمی که اینجوری هست هیچی براش نمیمونه. پس ببینید من اینو گسترش دادم، برگردیم به موضوع اصلی بحثمون. القنوتو التفریتو، به محض اینکه شما ناامیدی تو هر کاری اومد سراغت، ظلم ها، جنایت ها، گناه ها، اشتباهات چی میشه؟ بیشتر میشه، فاجعه ها بیشتر میشه. لذا انسان باید اگر همسرش، فرزندش، دوستش، کسی دوچاره گرفتاری و مشکلی هست، حلم داشته باشه، مواظب باشه شیطان نیاد دو به هم زنی کنه. ما همیشه تو خلوت ترین حالت همون شیطان با همون هست. من همیشه به خانوما میگم، به آقایون میگم، میگم در خلوت ترین حالت هایی که یه زن و شوهر دارن تنها نیستن. انسان وقتی با خدا هم هست تنها نیست. شیطان همیشه وقتی شما میاد به منظر خدا، اونجا میاد بین شما و خدا دو به هم زنی بکنه. با اهل بیت هستید دو به هم زنی میکنه. تو همه جا، تو خواباتون هم میاد. شما یه دفعه میدارید یه خواب خیلی قشنگ و خوب، این وسط خواب گنگ خورده، اصلا یه چیز دیگه شد. دیدید شما؟ و یه خواب خوب میگه آره من دیشب یه خواب قشنگ دیدم، ولی نمیدونم یه وسط شب همینجوری یه ذره قاطی شد، چه روور شد، جناب شلم شوربا شد. اصلا گاهی وقتا شیطان خواباتون هم یادتون میبره. پس انسان باید خیلی حواسش جمع باشه که حالا چرا شیطان میاد؟ یا مثلا میگم من سحر شدم، الان فلانی منو سحر کرده. اگه کسی گفت من سحر شدم، یعنی خودش لیاقت سحر شدن رو داره. مؤمن همیشه در پناه خداست. یکی از اساتید بزرگ میفهمد امکان نداره کسی چهار قول رو داشته باشه، همین چهار قول بفهمه داره چی میخونه، چهار قول و آیت الکرسی رو داشته باشه، محال است هیچ سحری رو این اثر بذاره، محال است هیچ تلسمی رو این آدم اثر بذاره. خب خداوند به ما رو یاد داده، ما باید استفاده کنیم از این حرزهای الهی، از این ذکرها باید استفاده بکنیم. ذکرها رو کی داده؟ خداوند امر کرده من اسماء زیادی دارم، از اسماء من استفاده کنیم. فلله الاسماء الحسنا فدعوه بها. خدا اسم خیلی داره، این همه ذکرهایی که جوشن کبیر هست همه مال ماهاست، یک کسی از این گنجا استفاده نکنه. خب ما خدا میگه از این گنجا استفاده کن، من گذاشتم استفاده کنید شما. یا این همه خدا تو قرآن اسماء خودش رو گفته داشت استفاده کن، در دعاها اهل بیت یاد دادن به ما. شما تو توسل نگاه کنید، در دعای توسل ما، توسل دیگر البته نه توسل عادیه که همیشه میخونیم، بعد از اون یه دعای توسل دیگر داره، ببین چند تا اسم بعد از هر معصوم خدا اسم گذاشته. شما بعد از هر آیه، کد هر آیه اسم اللهه، انه غفور رحیم، یعنی اسم داره، باید از اون اسم استفاده بکن. خود خدا داره بهت میده دیگه، استفاده کن، امر کرده خودش استفاده کنید از اینها. این گنجا رو من برای شما گذاشتم، نداشتیم بذارید تو پستو یا بالا این آدم های خاص بشه. بله ذکر برای نمیدونم کارهای عرفانی و سیر و سلوک که یه مربی به شاگرداش میده که اونم کنترل سر بکنه از طرف، یعنی با این ذکر میخواد اتفاقات خاصی بیفته، اون مال عرفا و مال مربی های معنوی و مال سیر و سلوک هاست که اصلا نه به من و نه به ماها اصلا هیچ ربطی این مسائل نداره. اونا مال اهل سلوک هست، مال مربی های عرفانی هستش که هست، که اصلا اون مخصوص خودشون هست، هیچ اینا اصلا به ما ربطی نداره. اون نوع ذکرهای خاص و ویژه که سری هست، کنترلی هست، مثلا از یه ذکر جمعی شروع میکنن، بعد انتخاب میشه، بعد یواش یواش ذکرها کم میشه، بعد به یه ذکر میرسه، بعد چی و چی و چی، این اصلا به ما ربطی نداره، مخصوص خود اونا هستش که میگن. اما ماها ما به عنوان عامه مردم، به عنوان عوام و رعیتی که الان هستیم، مسلمان های معمولی هستیم، یه باش مسلمان های معمولی، خداوند این اسما رو در اختیار ما قرار داده، گفته از این گنجا چیکار کنید؟ استفاده بکنید، ما هم استفاده باید بکنیم. خب پس یادمون نره ما ترقه نباید باشیم، ما منفجر نباید بشیم. حالا بعدا ان شاء الله اون دو تا چیز دیگر هم توضیح میدم براتون، ولی فعلا همین. آدمی که حلیم نیست و نمیتونه برخورد بد دیگران با خودش رو توی آب کر خودش به نجاستی که از دیگران میاد تو آب کر خودش به تبدیل به پاکی بکنه، آب قلیل داره. پس وقتی آب قلیل داری تا نجاست از طرف رسید به چی میشه؟ آب قلیل نجس میشه. اگه کسی نجس شد، یه خودش به خاطر کوچیکیشه که نجس شده، باید آن خودش رو بزرگ بکنه. آدم حق نداره کوچیک بمونه، اگر نجس شدی چون آب قلیل بودی و این خوب نیست. آدم باید آب کور باشه که اگر نجاست افتاد، رنگ، طعم، بو و مزه رو عوض نکنه. نجاست بیاد توی تو، ولی تو اسم مبدل داری، با اسم مبدل تبدیلش کن به پاکی و طهارت. این شما هستی که باید. اگه کسی نتونست، پس خودش حضرت میفرماید دیگه عملی براش نمیمونه، چون هر چی کار خیر انجام بده بعدن با یه عصبانیت، با یه قُر، با یه نق، با یه حسادت، با یه غیبت، با یه بالا بردن صدا همه رو گرم میزنه و خراب میکنه. پس اینو دقت بکنیم. و من یقنط من رحمت ربه الا الضالون. خیلی این باز خطرناک شد. سوره هجر آیه 56. چه کسی ناامید میشه از رحمت پروردگارش مگر گمراهان؟ چون شما ببین نمیگه رحمت الله، اونجا روح الله هست، اینجا میگه رحمت ربه. باز یه ظرافتی داره، یه صلوات خط بفرمایید. رب یعنی مربی توی خداوند، خداوند رب ماست. رب یعنی چی؟ پرورش دهنده ماست، مالک تدبیر کننده است. خب الان من زنده ام تو باشگاه، مربی ام که زنده است بالا سرم هست، خب تا وقتی که من زنده ام، مربی ام بالا سرم هست، ناامیدی یعنی چی؟ الان تمرینامو خراب انجام دادم، کارا رو خراب کردم، مربی تعویض میکنه، سیستم عوض میکنه، جدید میکنه، اصلاح میکنه منو. تا اصلاحگر و مصلح هست، ناامیدی، حماقت، اشتباه و کفره. لذا خیلی خطرناکه. لذا ببین عزت چقدر قشنگ میفرماید، میفرماید که لا تیأس علی علیه السلام لذنبک و باب التوبت مفتوح، برای گناهات ناامید نشو در حالی که در توبه هنوز بازه. خدا نمرده، تو هم نمردی. چرا رفت آدم تو برزخ گرفتار میشه مگر بیرونی‌ها یه کاری براش بکنن؟ اما کسی که الان خودش هنوز تو برزخ نرفته، زنده است، هنوز نفس میکشه، اگه ناامید بشه دیگه خیلی اشتباه بزرگی کرده. این نشون میده اینکه معرفت نداره، خدا رو نمیشناسه، خودش رو نمیشناسه. حضرت میفرماد که نسبت به گناهات ناامید نشو تا هنوز در توبه بازه. در توبه تا کی بازه؟ تا وقتی زنده هستی بازه در توبه. پس دیگه ناامیدی نداره. باز حضرت میفرماند عجب طول من یقنت و معهل استغفار. من تعجب میکنم از کسی که ناامید میشه در حالی استغفار خدا براش گذاشته. معذرت خواهی کنه خدا، استغفار کن. استغفارم مراحلش رو توضیح دادم یعنی چی، همون مراحل جلسه گذشته است. جبران، توبه یعنی بازگشت. الان مگه مسیر اشتباه نرفتی؟ به جای که داد بزنی، عصبانی بشی، خب دور بزن برگرد بیا رو جاده اصلی دیگه، یعنی کاری نداره که دیگه. چرا جیغ بزنی، داد بزنی، عصبانی بشی؟ دور بزن برگرد. نذار شیطان بیاد بگه بعد دیگه خراب شد، دیگه بد شد، دیگه ناجور شد، درست بشون نیست دیگه، حالا چه فایده؟ اینا همه حرفای شیطانی هست. شیطان هم برای چی میاد این حرفا رو خدا بهش اجازه میده؟ چرا خدا اجازه میده شیطان بیاد رو من وسوسه کنه؟ چون خدا الهه. یادتون نره خدا مهمترین سمتش نسبت به من چیه؟ اول معشوقه، بعد سایر چیزاست. دقت کنید، اول چیه؟ معشوقه، الهه. اله یعنی میخواد بدون طرفش چقدر عاشقشه، چقدر قبولش داره. شما الان بچه‌تون رفته دزدی کرده، میگه آخه پسر خوب تو برای چی رفتی دزدی کردی؟ من بابات نبودم، من به من پول میگودی، پول بهت میدادم، برای چی آبروی من رو بردی اونجا؟ خدا میگه بابا من مگه غفور نبودم؟ مگه کریم نبودم؟ من شیطان رو فرستادم امتحانت کنم ببینم تو منو چقدر قبول داری. دقت کنین، شیطان امتحان میکنه. شیطان اگه این وسوسه رو نکنه، من عشقم به خدا تثبیت نمیشه. شیطان میاد میگه خدا نمیبخشدت، تو باید بگی حق واسه، تو داری دروغ میگی، خدا میبخشه. تو اون فکر کردی من حالو هم گول بخورم به این راحتی؟ اون غفوره، اون غفاره، اون غفرانش بی نهایت. گناه من هر چقدر بزرگ باشه، مثل خودم چی هستی؟ محدودی. ما گناهامون محدوده، تو درگاه خدا خیلی کوچیکه با همه بزرگیش. تو با وجود مطلق میخوای بگی من از یه هستی مطلق ناامید شم؟ خدا میگه بارکالله، آفرین. لذا خدا، دقت بکنید، خدا یه گناهکاری رو که جلو شیطان اینجوری وای میسته بیشتر دوست داره تا یه کسی که گناه نکرده ولی از خدا ناامیده. چرا؟ یه کسی که گناه نکرده و ناامیده، بذار حدیثی براتون بخونم، خیلی نکته ظریف و خاصه، امیدوارم انشالله که اینو نکته متوجه بشید. از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم، الفاجر الراجی لرحمت الله. یه بار دیگه بخونم، الفاجر الراجی لرحمت الله تعالی اقرب منها من العابد المقنت. خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. خب میفرماید که کسی که گناهکاره، فاجر، اما امید به خدا داره، این آدم به خدا نزدیکتر از یک عابدی هست که چیه؟ ناامیده. خیلی دقت کنید، میگه یه گناهکاری که امیدواره نزدیکتر به خدا تا یک عابدی که ناامیده. چرا؟ مکانیزم علمیشو حل کنیم، ریاضیشو. چون ناامیدی یه دروغه، دقت بکنید، یه دروغه. این گناهکار با اینکه گناهکاره اما دروغو باور نمیکنه. شیطان وقتی بیاد بهش میگه که تو نمیدونم بعد 30 سال گناه، 40 سال گناه، حالا بعد 50 سال گناه اومدی میخوای بری با خدا آشتی بکنی، آخه چه فایده ای داره؟ میگم من با یه کریم بی نهایت سر کار دارم، منم محدودم، من یه نجاستی هستم، ولی اون آب کره، دریاست، اقیانوسه. آب کر چیه؟ یه اقیانوس بی پایانه. من میشه پاک نشه گناهان من اونجا؟ دروغو باور نکرده. عابد سرش کلا بره، عابدی که ناامیده، یاره من دیگه درست بشو نیستم، نه دیگه من خیلی این دروغو باور کرده. پس حضور شیطان چه فایده ای داشت؟ شیطان اومد یه کاری کرد، تحریک میکنه، ناامید رو ایجاد میکنه، گناهکار قبول نمیکنه تحریک شیطان رو، پس تسلیم اون دروغ نمیشه. خب حالا کدومشون عقیدشون به خدا نزدیکتره؟ یعنی اعتقادشون به حق نزدیکتره، فاجر یا عابد؟ فاجر، چون میگه خدا بی نهایت، پس عقیدش نزدیکتره به خدا، درستره هستش. عابد دروغ عقیدش، پس از خدا چیه؟ دوره، چون اون عقیدهی که این داره اون خدا نیست، اون خدایی که این تصور کرده خدای قلابیه، خدای حقیقی نیست. چیکار کرده پیغمبر سلام الله علیه؟ لذا حضرت میگه من تعجب میکنم یه کسی ناامید میشه در حالی که میتونه استغفار بکنه، میتونه برگرده. برای چی؟ آقا من اشتباه. شما یه پدر مادر سراغ دارید بچهش بیاد بگه آقا من غلط کردم، بگه خب نه برو دیگه نمیخوام، نه پدر مادر میپذیرن، عذرخواهی بچه‌شون رو قبول میکنن، بعد از سالها هم که باشه قبول میکنن. ما اصلا تو مسلمان‌ها کینه اینجوری نداریم. لذا پیغمبر فرمود من هرگز شفاعت نمیکنم کسی رو که عذر دیگران رو دروغ نمیپذیره، حتی اگه بدون بدم بهش دروغ میگم. خیلی عجیبه ها، میگه من شفاعت نمیکنم، چون چند تا گناه خاص هست که پیغمبر میگه قدرت شفاعتی من دیگه آدمو نمیگیره، این آدم خیلی دیگه وضعش خرابه، سرطانیه خیلی. یکیش اونایی هستن که حاضر نیستن یه کسی رو ببخشن، از طرف اون معذرت خواهی میکنه، دروغم داره میگه ها. حضرت میگه که چون دو تا حالت داره دیگه، یا تو نمیپذیری، میدونی دروغ میگه، مرد فلان فلان شده، فکر کردی من حالوام، فکر کردی من خرم، اومدی دوباره این کارو بکنی، سرم کلا بذاری. خب یه برخورده، یه برخورده میگه باش، اگه تو گفتی باشه چند تا اتفاق قشنگ میفته. یک، به آرامش میرسی، امکان اصلاح اونم از بین نرفته. اما تو گفتی فکر کردی من دیوونم، فکر کردی من حالو هستم، فکر کردی من خرم، چون حالا دور از جون خره، یه کسی اینجوری گفت واقعا بدتر از خره، بدتر باز یقبون نگیرن قیامت خره. تا اینو گفتی فکر کردی، یعنی کسی اظهار زرنگی میکنه، مچ میگیره، اشتباهات دیگرانو در میاره، این خیلی احمقه. خدا میگه اصلا با فلسفه خلقت آشنا نیست این. من فلسفه خلقت هم ستاریت و همون کاری که خودش دوست داره باش بکنم. خدا میگه مگه تو دوست نداری تو وقتی میخوایی با من ملاقات بکنی من روز قیامت اصلا گذشته تو به روخت نکشم، مگه این قشنگ نیست؟ خب پس تو هم تو دیگران باید همین جوری باشی، کسی عرضه نداره دیگران ببخشه، خیلی آدم احمقیه. لذا پیغمبر میفهمد اگر یک کسی عذر دیگران رو قبول نکنه، هی بخواد مچگیری کنه، بهانه گیری کنه، هی دلیل بیاره که نه تو داری دروغ میگی، این آدم خیلی آدم ناشی هستش، این آدم خیلی آدم نادانی هست، داره با تمام دستگاه خدا مخالفت میکنه، داره گند و میاره بالا، بوی گند گناهو برملا میکنه. چرا خدا میگه اگه دو نفر داشتن زنا میکردن باید حتما چهار نفر برن شهادت بدن، خود عمل رو هم شهادت بدن؟ برای اینکه خدا دوست نداره اصلا گناهی چی بشه، بنا نیست گناه فاش بشه، اصلا میخواد مخفی بمونه، لذا شرایطش هم سخت کرده. اگه کسی بیاد بگه فلان رو من دیدم، میگه چهار نفر باید بیان دیده باشن. چرا اینقدر سختش کرده؟ چون تو سیستم الهی بنا نیست یک کسی، بله تو سیستم قانونی و قضا اگه این اثبات شد قاضی موظف شلاقشو بزنه، ولی خدا یه کاری کرده که قاضی به راحتی هم نتونه چیکار کنه، شلاق بزنه، چون اصلا بنا نیست. ما قرار خلیفت الله بشیم، متخلق به اسم خدا بشیم. اسم خدا یکی از اسمای خدا چیه؟ غفور، ستار، عفو. اصلا این داستان خلقت و برملا شدن گناهان دیگر یا گناهان دیگران در حق ما همش یه بهانه بوده برای اینکه ما بتونیم این تمرین ها رو انجام بدیم. بتونیم تمرین ستاریت، تمرین قفاریت، قفور بودن کنیم. یک کسی که میره راز یه نفر رو به یک کسی دیگه میگه، این آدم خیلی بدبخته. یک کسی که دهنش لقه، یک کسی که تو فرصت پیدا کردن راز، بار طرف رازش رو به تو گفته، بعد چه یک کسی دیگه میگی؟ یک چیزی رو دیدی، فهمید کمترین درجه کفر این است که انسان یه چیزی رو از یک کسی ببینه، گناه هم هستا، یه گناهی رو ببینه یا بشنوه. خیلی خطرناکه، دقت کنید. میگه کمترین درجه کفر، اصلا خبری از ایمان دیگه نیست، خبری از بهشت نیست، جهنمه. میگه کمترین درجه کفر این است که انسان یه چیزی رو ببینه، یه گناهی رو یه کسی ببینه یا یه گناهی رو بشنوه از یه کسی، نگه داره تو حافظش که بتونه بعداً باهاش رسواش بکنه، رازشو بره یه جا بگه. این آدم خیلی خبیثه، خیلی خبیثه یه کسی بخواد از که پرونده سازی بکنه. حالا شما نکنید، طب یه دوربین یه جا کار گذاشتم، خیلی خبیثه دوربین کار گذاشته، صداشو ضبط کردم، تمام جایی که با من بوده صداشو ضبط کردم. ای بابا، آخ 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 آخ. خدا هم در روایت داریم، هر کس دنبال عیب دیگران و لغزش هاست، من تتب به عورات ناس، میگرده مچ بگیره، میگرده نقطه ضعف پیدا بکنه، میگرده که عیبها رو پیدا بکنه، جاسوس میذاره، خبرچین میذاره، همه خبرها باید به من برسه، هر اتفاقی افتاد بیاید به من بگید. خب حالا چه خبر؟ اونجا رفتید مسافرت، کی چی گفت، کی چی کا کرد؟ دیدید بعضی خیلی تشنه این هستن بقیه خبر بگیرن. طول مسافرت چی شد، شب عروسی چی شد، عقد چی شد، نمیدونم رفتید فلانجا چی شد، خیلی علاقه دارن اخبار مردم رو بدونن. فهمون یک کسی که اینجوری است، تتبع الله عوراته، خدا میفته دنبال رسوا کردنش. آخ آخ آخ، خدا بیفته بخواد یک کسی رسوا بکنه، ببین چه اتفاق میفته. خدا زورم به خدا میرسه؟ عزیزم زورت به خدا نمیرسه، با بنده خدا درگیر نشو. بنده خدا، بخصوص کسایی که ضعیفتر از خودت هستن، کسایی که کاری نمیتونن بکنن، اینا خیلی خطرناکن. اونا که میتونن یک کاری کنن باز کمتر خطرشون، اما اونی که مثل زن و بچه، مثل کسی که زیر دستت هست نمیتونه یک کاری بکنه، خیلی اینا خطرناکن، چون خدا مستقیم وکیلشون میاد وسط. وکیل مدافع بنده هاشه، وکیل مدافع ضعفاست، میاد وسط. هر چی زبون بسته تر خطرناکتر، یادتون نره. هر چی زبون بسته تر مظلوم تر، خیلی خطرناکه اونایی که زبون بسته هستن. این که شما میگه یه دفعه یه بزرگی، یه دفعه خدا رحمت کنه از امام روی، مگس می اومد خونه، بلند میشد نمیکش مگس رو، عبا اینجوری میکرد بیرونش میکرد. یه ولی خدا مثلا، خدا رحمت کنه عابد جواد آقای تهرانی رو، سبزی فروش میگه این پیرمرد اومد سبزی خرید، رفت با چه سختی هم سبزی رو گرفت برد دوباره برگردون سبزی رو. گفتم چرا، چی برگردون؟ گفت یه مورچه روش بود و اینجا خونش دور شده، بردم سبزی گذاشت پایین که مورچه پیاده شه بره. آیا عاشق جعفر آقای مجتهدی کوه خز، اونا که رفتن کوه خز میدونن تا قم اون موقع، نه الان کوه خز که شما 5 دقیقه ماشین میای. اومده خونه دستمالشو در آورده که صورتش خوش، دستمال یه مورچه است، فهمید از کوه آوردهش. بر این مسیر رو پیرمرد رفته تا اونجا مورچه رو، خیلی اصلا مثل مورچه، یعنی وقتی شما لهش میکنی کشته شدنش بی صداست. آدمای زیادی هستن زیر دست و پای ما، هیچ کاری نمیتونن در مقابل ماها انجام بدن، هر کاری باشون، جنایتی باشون بکنی صداش نمیتونه در بیاد. این خیلی خطرناکه. اگه کسی گنده باشه بزنه تو سر و صورتت، حقشو بگیره، ظلم هم بهت بکنه، باز خیلی به نفعته. ولی اگه کسی نتونه و تو بتونی راحت له بکنی، از ترس طلاق زنه حرف نمیزنه، میگه مرده من حرف بزنم فردا حرف طلاق میزنه، بچه‌مو چیکار کنم؟ یا مرد مظلومه میگه الان تو این کنه زنه هوچیگری میکنه، آبروزی میکنه. اگه شوهرت ازت میترسه یا زنت ازت میترسه، بدون عزیزم فشار قبر زیادی در طول سالها و قرنهای زیادی خواهی داشت. اگه یکی هستی از تو خانوادتون ازتون حساب میبره، بدون خیلی آدم خطرناکی هستی. اگه یکی کسی برای که تو نداری صدا تو بلند نکنی، قر نزنی، نق نزنی، کوتا داره میاد تو خونه، اونی که سنگ زیرین هست نجات پیدا میکنه، اونی که همیشه تو خونه سنگ روی هست جهنمی میشه. یادتون نره. اونی که دیگران رو تحمل میکنه میره بهش، ولی اونی که تحملش میکنن که نبادا این گم بزنه، اون همیشه جهنمیه، قطعا جهنمیه. اونی که خیلی دارن ملاحظهش رو میکنن یعنی آدم بدبختیه، خیلی جهنمیه. پس ببین تو خونه، تو محیط دیگران ملاحظت رو میکنن یا نه. یه مدیری که زیر دستش ازش بترسن این بدبخته. دیگران باید با عشق از یه مدیر احترامش رو بذارن، پیرویش بکنن، دستوراتش رو انجام بدن با ادب، با عشق، با رعایت قوانین. اما یه کسی که میترسن اگه الان این کارو بکنه گزارش رد میکنه، حقوقش رو میبره، نمیدونم اخراجش میکنه، نمیدونم مدیره یه دفعه شروع میکنه به دریدن، خیلی بیچاره است. خاک بر سر همچین مدیری. مردشون سیستم مدیریت اینجوری ببرن. تو خانواده، توی ارتباطات، اینا خیلی خطرناک. خیلی خطرناک. خب بریم مناجات بخونیم. نزدیکم هست دیگه، ماه شعبان داره میاد. چقدر هم قشنگه این مناجات. خیلی زیباست. الهی یعنی عزیزم، اله من، معشوق من، محبوب من. آخ چقدر قشنگ یادم اینجوری حرف میزنه با خود. خیلی جیگرم میخواد. ما رو نادونی موقعی همچین حرفایی میزنیم به خدا. بعضی وقتا غضب نمیدونه. مثلا یاد خود الهی فلان، الهی فلان. اما اگه بفهمه که داره به کی حرف میزنه و بهش داره میگه الهی عزیزم. اوه به خدا داری اینجوری حرف میزنی؟ داری خدا میگی عزیزم؟ خیلی جیگر پیدا میکنه. اگه کسی اینقدر انس بگیره با خدا به تو عزیزم، 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 به خدا اینجوری بگه چقدر خوبه. عجب خدایی. اصلا گناهش هم میکنی میگه با من اینجوری حرف نزن، با ترس نیا با من حرف بزن. این خدا چقدر مهربونه. این خدا گناهش کردی، معصیتش کردی، میگه نیا با من برو اونجوری حرف بزن، مهربون با من حرف بزن. من دوستت دارم، من مشتاقتم. ببین چه کلماتی به کار برده. اصلا آدم دلش میره، ضعف میره دل آدم برای این خدا. میخواد هزار بار تیکه تیکه کنه خودشو به خاطر این خدا. ببینید الهی لم اسلط علی حسن ظنی قنوت الایاس. خدایا مسلط نشه بر حسن ظن من به تو ناامیدی از رحمت تو. خدایا نیادی زمانی من تو ناامید بشم، نشه زمانی که من دیگه ببرم. لم اسلط علی حسن ظنی قنوت الایاس. ولن قطع رجایی من جمیل کرمک. قطع نشه و قطع نمیشه امید من از اون زیبایی کرمت. کرم زیبا خیلی قشنگ. این تعابیر حالا تو اسماء اینا کنار هم قرار میگیره. تمرین نداشتیم اسماء، مدتی از کار نکردیم. خدایا قطع نشه. آره جان، نگاه کنید چقدر زیباست. صلوات خط بفرمایید. حالا خدا داره حرف میزنه، قدسیه. اهل طاعتی فی ضیافتی. ای کاش فرصت بود اینا براتون توضیح میدادم. خیلی قشنگه. خب روش کار کنید خودتون. اونایی که تو طاعت من هستن مهمونای من هستن. مهمونشون کردم به چی؟ به طاعت. سر سفره خودم نشستن. خب این اهل طاعت، خوش به حالش. و اهل شکری فی زیادتی. اونایی که اهل شکر هستن نعمت‌ها رو شکر می‌ذارن. اونایی که دیگه در حال زیادی هستن، من هم دارم بهشون چیکار می‌کنم؟ دائما دارم بهشون زیاد می‌پردازم، بیشتر می‌کنم هر چی شکر می‌کنن. و اهل ذکری فی نعمتی. اونایی که تو یاد من هستند و ذکر میگن. خیلی قشنگ این تیکا رو ما داریم رد می‌شیم، روش کار کنید، خیلی مهمه. اونا تو نعمت من هستن و که دارن ذکر میگن، اونا دیگه یه وضعیت خاصی تری دارن. خب و اهل و معصیتی، اونا که دارن گناه میکنن منو چی؟ آخ 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 قربون خدا برم. لا اویسهم من رحمتی. هرگز ناامیدشون نمیکنم از رحمت خدا. خدا میگه انتابو آخ اینجا نها کنید انتابو اگه توبه بکنن قربون خدا برم چه اسمی انتخاب کرده برای خودش فانا حبیبهم بهبه من حبیبشون هست یکی از اون ذکرهایی که خیلی خوب است آدم بگه حداقل یه بار تو طول روز اینو بگه یه تعدادی یا حبیب یا حبیبو یا حبیبو یا حبیب یا حبیبو نذاریم شیطان خراب بکنه اصلا انسان با این کار انقدر قدرت پیدا میکنه اونقدر ظرافت و لطافت پیدا میکنه اونقدر شیطان از آدم فرار میکنه وقتی انسان با خدا اینجوری حرف میزنه یا حبیب یا طبیب چقدر قشنگه وقتی آدم اینا رو داره کجا در بره و این همه اسمای قشنگ خدا گذاشته ما ازش استفاده کنیم یا حبیب یا حبیب یا حبیب خدا شاهده خدای تو میدونی من از صمیم قلب دارم اینو میگم اصلا مبالغه نمی کنم من از بین این اسمهایی که خدا داره هر وقت میخوام خدا رو صدا بکنم یه اسم رو راحت میتونم بگم خیلی خوشم میاد از این اسم که بدون دروغ بدون تعارف میشه بگیم تا حالا نتونستم ارتقایش بدم یه اسم دیگه بگم خدا الهه اله یعنی بالاخره دوست داشتنیه یه محبوب خدا من تبارک و تعالی اما خدا برای هر گروهی یه جور محبوبه برای عارفین برای موقنین برای مؤمنین دعای کمیل هم داریم دیگه ولی وقتی که به ماها میرسه برای ما هم اسم گذاشته یا اله العاصین ای اله معصیت کار من خیلی با این اسم صفا میکنم یعنی خدا فکر ما بوده و اصلا در رو نبست میگه اگه میخواید با منم با اینکه گناه کردید ولی دوستانه حرف بزنید این ذکر رو میدم به شما شما هر وقت خواستید با من حرف بزنید ناامید نشید بیاید اینو به من بگید همینجوری این ذکر رو تکرار بکنید اگه یه موقع شبی وقتی نصف شبی بلند شدید سحری دیدید دلاتون قفل شده رفتی حرم دیدید دلت یخ زده نمیتونی کاری بکنی گناه ها اسیر کرده یخ زدت کرده آلودگی ها نمیذاره به قول حضرت زنجیر شدی یه قفل خدا داده بهت زود قفل باز کن بیا تو قفل خصوصیه دیگه اون رفقایی که قفل دارن مؤمنین و موقنین و نمیدونم اونا خب میرن و میان ولی گناهکار تو همین مناجات شعبانی هم داریم انسان وقتی گناه میکنه یه وحشت زده از خودش ترسانه دیدی بچه‌ای که یه موقع معصیت بابا ننه رو کرده نمیتونه بره خونه خیلی میترسه بره خونه در حالی که پدر مادر خیلی مشتاقن بیادا ولی این خودش خیلی میترسه بره تو خب چی باید بگه چجوری میتونه بره تو خدا میگه ببین برای شما هم من یه کلیدی گذاشتم شما هر وقت خواستید بیاید تو ناامید نشید یه موقعی اگه دیدید مؤمنین دارن میان تو موقنین میان اولیا میان و اینا یه دفعه وای نسی یه دفعه سرخورده بشی یه دفعه ناامید بشی بگی که اینا که خب اینا بعضیشون بابا فرق میکنه با مثل اینا نیستیم میگه یه موقع اینجوری نشه خب من برای تو یه کلیدی گذاشتم اینو حتما بنداز بیا تو برای تو هم یه دری گذاشتم هر وقت میبینی دلت بسته هست دلت گرفته نمیتونی تو حرم بری تو حرم قفل کردی سر نماز نمیتونی شب یه جوری هست حالت خرابه این اسم اعظم رو بگو یا اله العاصی این خدای گناهکارا تو هم به داد ما برس بالاخره ما هم که بی خدا نیستیم که تو که ما رو دور نمیندازی که ما رو میپذیری بالاخره و چقدر قشنگ میگه میگه و انا حبیبهم من حبیب و دوست گناهکارا هستم چقدر قشنگ پس گناهکارم بی دوست نیست گناهکارم بدون حبیب نیست خداوند اگه انسان یه موقعی معصیتی هم میکنه ولو طولانی هم هست اما همیشه یه آغوشی منتظرش نشسته فرمود اگر اونایی که میدونست گناه کرده بودن رابطه شونو با من قطع کرده بودن میدونستن من به چه شوقی به بازگشتشون نشستم از شوق من میمردن این خدای مهربون ماست واقعا آدم با این خدا هیچ عذری نداره اگر
آشتی نکنه و رفاقت نداشته باشه با خدا. فانا حبیبهم و اندعو فانا مجیبهم. نمیگم گناه کرده دیگه دعاتونم اجابت نمیکنم، توبه بکنن دوستشونم، میپذیرمشون، دعا هم بکنن من اجابتشون خواهم کرد. این رحمت و لطف الهی هستش. خدای به حق محمد و آل محمد هیچ وقت ما رو از خودت ناامید مفرما. خدایا در هیچ حالی حب و کرمت رو از ما نگیر. خدای شیطان رو بر ما مسلط مفرما. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با هم دیگه 5 مرتبه آیه شریفه امن یجیب رو برای رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام، رفع اضطرار از شیعیانش، مسلمین و مستضعفین جهان میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب الملتر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون از همه ما و اینکه انشاءالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم، صلوات بلند خط بفرمایید.